به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
فرمانده ای جامانده از مردم، گزارش ایران اینترنشنال از میراث رهبری علی خامنه ای بر جمهوری اسلامی. فرمانده سرکوب و مهندسی انتخابات که خاصه و پسندش فراتر از هر قانون است. چرا مردم ایران علی خامنه ای را نمیخواهند؟ پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی زیر ذره‌بین شورای حکام. با وجود رفع برخی اختلافات، مدیر کل آژانس انرژی اتمی میگوید مشکلات پیچیده و پابرجاست. افزایش 23% ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی نگرانی بی‌پاسخ جامعه جهانی. و موج تازه حملات روسیه به کیف و دیگر شهرهای اوکراین، همزمان شدت گرفتن حمله شبه نظامیان مخالف مسکو به خاک روسیه، افزایش نگرانی‌ها درباره استفاده از تسلیحات اهدای غرب اوکراین در حمله به روسیه. سلام و وقت شما بخیر. یک شنبه 14 خرداد ماه 1402، خیلی خوش آمدید به امروز. من رضا محدث هستم. بعد از مرگ خمینی بر اریکه قدرت نشست تا جمهوری اسلامی را در ایران رهبری کنه، اما حالا بعد از 34 سال برای مردم ایران به دیکتاتوری تبدیل شده که سررشته همه مشکلات به او ختم می شود. علی خامنه ای که پایه‌های قدرتش را بر مهندسی انتخابات و رمز سرکوب معترضان بنا کرده، تلاش می‌کند با تناپای دار، ماشین شکنجه و تهدید جلوی طوفان خشم مردمی را بگیرد که سال‌هاست رویای ایران بدون ولایت فقیه را در سر می‌پرورانند. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
داستان قبای آریه‌ای که خامنه ای به تن کرد، کسی که قرار بود خمینی دیگر شود، نشد، نتوانست و خدای کشتار دیگری شد. آغاز 35 سال زعامت کسی که با روایت‌های جعلی به رهبری نظام رسید، رقبایش را حذف کرد، معمار سرکوب معترضان شد، اما پشت سد مردم گیر کرد که او را نمی‌خواهد. خطیب جمعه که به دلیل جوانی در نماز جمعه تهران پرشور حرف می‌زد، هرگز جزو نفرات اول جمهوری اسلامی نبود. حتی وقتی رئیس جمهور بود، نخست وزیرش را روح الله خمینی انتخاب می‌کرد. قرار بود حسین علی منتظری جایگزین خمینی شود، اما او در پروژه مشترک هاشمی، احمد خمینی و رئیس شهری کنار گذاشته شد تا هاشمی رفسنجانی، مرد پشت پرده جمهوری اسلامی، رهبر آینده نظام را برگزیند. هنوز کفن خمینی خشک نشده بود که هاشمی در مجلس خبرگان با روایت‌هایی که صرفاً مستند به گوش خودش بود، احمد خمینی را دور زد و خامنه‌ای را گزینه مطلوب خمینی معرفی کرد.
ما هم گفتیم ما فردی را نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود، اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای.
زمانی که اسم رهبر از آن خامنه‌ای بود و رسمش برای هاشمی، اگرچه او تلاش کرد سپاه پاسداران را که در دوره ریاست جمهوری هاشمی به نام سازندگی وارد اقتصاد و سیاست شده بود با خود همراه کند، اولین آزمون او در ارزیابی مقبولیتش با شکست مواجه شد، وقتی به جای ناطق نوری که نامزد نزدیک به او بود، خاتمی رئیس جمهور شد. پاییز همان سال حسین علی منتظری در نطقی آتشین صلاحیت خامنه ای را برای رهبری زیر سوال برد.
نیست ایشون در حد مرجعیت، حق هم نداره فتوا بده، بیرو در روسی. بنابراین مرجعیت شیعه رو مبتذل کردن، بچگانش کردن با 4 تا بچه اطلاعاتی که را انداختن.
خامنه ای دستور به حصر فقیه منتقد داد. او که پیشتر در نیمه نخست دهه 70 مؤید سرکوب شورشها در مشهد و قزوین و اسلامشهر بود، در سال 78 با کمک سپاه پاسداران جنبش دانشجویی را سرکوب کرد. خامنه ای که پیشتر در سال 74 با کمک هاشمی سعی در بیرون راندن طیف موسوم به خط امام از قدرت کرده بود، وقتی نتیجه انتخابات مجلس هم در سال 78 برخلاف نظر او تمام شد، متوجه شد که او خمینی نیست و حتی در بین طیف وفادار به انقلاب هم حرفش را نمی‌خواند. در نیمه دوم دهه 70 یکی از وجوه اصلی رهبری خامنه‌ای بروز پیدا کرد، دخالت در جزئی‌ترین مسائل دولت بدون پذیرش مسئولیت. بر اساس کتاب خاطرات هاشمی، او حتی به تیتر روزنامه‌ها هم واکنش نشان می‌داد و معترض وزیر وقت ارشاد می‌شد. دهه 80 برای خامنه‌ای عصر تلاش برای قبولاندن خود به جامعه با سلاح سرکوب بود. شورای نگهبان که از اوایل دهه 70 با نظارت استثبابی به سلاحی برای مدیریت انتخابات به نفع نظام تبدیل شده بود، حالا دیگر سلاح شخص خامنه‌ای بود. او مجلس هفتم را با همین سلاح تصاحب کرد و در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 عملاً بسیج را به نبرد با صندوق انتخابات فرستاد.
شورای نگهبان نهید این روزا بسیج نمچنان و اینا. آقا بسیج هم میخواد بذاره کنار حزب بشه.
انتخاباتی که با شکست هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان همراه بود. معجزه هزاره سوم برای خامنه ای. از سال 77 بسیاری از منتقدان سیاسی خامنه ای راهی زندان میشدن. در جمعی غیر رسمی از خامنه ای نقل است که گفته بود خمینی مخالفانش را اعدام میکرد. مخالفان من خدا را شکر کنند که فقط راهی زندان میشوند. سال 88 گام دوم خامنه‌ای برای عبور از کسانی بود که در دهه 60 یک سر و گردن از او بالاتر بودند. نخست وزیر امام با تقلب در نتیجه انتخابات زمینگیر شد. وقتی مردم به خیابان آمدند، خامنه‌ای خطبه خون خواند. سرکوب گسترده معترضان به نتیجه انتخابات آخرین شلیک به امید خامنه‌ای برای تصاحب ابهت خمینی بود. اتفاقی که پایه حکومت خامنه‌ای در دهه 90 شد. وقتی او متوجه شد مجبور است با مردم در خیابان مواجه شود. سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوره احمدی نژاد مطلوب خامنه‌ای بود. ستیز با غرب و نگاه به شرق. رهبر دوم نظام در دوره ریاست جمهوریش هم علاقه خاصی به کشورهای بلوک شرق داشت. سفر او به رومانی و یوگسلاوی مؤید همین نکته بود. طرفداران او مهمترین سفر خارجیش را سفر به کره شمالی می‌دانند. در آخرین سال ریاست جمهوریش، همان سفری که در روایت غیر مستند هاشمی رفسنجانی مهر خامنه‌ای را به دل خمینی نشان. مشکل اما جایی بود که احمدی نژاد از پاپ کاتولیک‌تر شد و غرب ستیزیش جمهوری اسلامی را تا دره حمله خارجی پیش برد. سال 92 خامنه‌ای با یک تیر دو نشان زد. با علم کردن حسن روحانی هم خطر جنگ را از سر جمهوری اسلامی گذراند و هم توانست آخرین نیخ را بر تابوت رفیق 50 ساله‌اش هاشمی رفسنجانی بزند. یک سال پس از مرگ هاشمی اما در دیماه 96 یکی از گسترده‌ترین اعتراض‌های ضد حکومتی تاریخ جمهوری اسلامی در کشور شکل گرفت. سرکوب اعتراضات در دست کم 160 شهر کشور با حداقل 50 کشته. پایان امید به جمهوری اسلامی حتی در خوشبین‌ترین قشر جامعه. جامعه بیش از پیش به این نتیجه رسید که ابتدا و انتهای تمام مشکلات کشور به کسی برمی‌گردد که سر راه کشور را در شرایط حساس و کنونی نگه داشته و تاوانش را مردم میدن. کسی که در داخل ایران هم نتوانست مقبولیت به دست بیاورد اما بودجه کشور را خرج رویای رهبری مسلمین جهان کرده. آبان 98 خونین ترین سرکوب خیابانی اتفاق افتاد، زمانی که خامنه‌ای معترضان را اشرار خواند. در این اعتراضات به گزارش خبرگزاری رویترز بیش از 1500 نفر به دست دستگاه سرکوب کشته شدند. آغاز شرایط بحرانی در خیابان‌های ایران، زمانی که نان هم از سفره مردمی ناپدید شد که نزدیک به 4 دهه آزادی از قلبشان پر کشیده. خامنه‌ای در این دهه بیش از گذشته به سیاست اعدام خمینی روی آورد و تلاش کرد با اعدام مخالفان مردم را مرعوب کند و به خانه برگرداند. شهریور ماه سال 1401، حدود یک سال پس از آن که خامنه‌ای اندک سیاستمداران میانه رو را هم کنار گذاشت و بر اسب مراد سوار شد، آغاز یک پایان در خیابان‌های ایران رقم خورد. پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، وقتی تمام خیابان‌های کشور یک پارچه علیه او شد. خیزشی که دست کم 6 ماه ادامه داشت و حالا با وجود تحمل سرکوب به آتش زیر خاکستری تبدیل شده که هر لحظه امکان دارد دوباره زبانه بکشد. سرنوشت یکی از منفورترین رهبران جهان، کسی که بر اساس آنچه در خیابان‌ها شنیده می‌شود دشمن شماره یک ایران و مردم ایران است. خمینی تا نمور عده زیادی به پایانش فکر نمی‌کردند، اما خامنه‌ای زمانی که هنوز بر اریکه قدرت نشسته معمار یک رویا در ذهن مردم ایران شده. رویای ایران بدون خامنه‌ای، کسی که آنقدر دروغ گفت که تنها جمله راستی که از او در خاطرها مانده همانی است که در روز اول زعامتش گفت.
باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه.
کسی که چکیده 34 سال رهبریش یک خروجی داشت، همه علیه یک نفر، دیکتاتور سرکوب، مشتبه پور محسن، لندن.
با رضا علیجانی همراه میشیم، تحلیلگر و فعال سیاسی که از پاریس همراه ما هستن. سلام میکنم آقای علیجانی خدمت شما. به قدرت رسیدن علی خامنه ای محصول یه فرایند غیر شفاف بود. فکر میکنید واقعا شایستگی این مقام را حتی در همین چارچوب جمهوری اسلامی داشت؟ خودش که میگه افت باید خون گریست.
با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. جمهوری اسلامی سیر تصاعدی انحطاطی داشته. این سیر تصاعدی همیشه با نوع خودعه، فریب و پنهانکاری همراه بوده. حالا من کار ندارم آقای خمینی کلمه خودعه رو به کار برده یا نبرده، ولی عملاً این کار رو کرده. ما این دوتا مقطع رو و این کودتاها رو میتونیم با هم مقایسه کنیم. خمینی در پاریس وعده هایی میده که در ایران اون وعده ها رو زیر پا میذاره، در رابطه با شکل حکومت، در رابطه با اینکه میره گم میشینه، روحانیون در مسند قدرت قرار نمیگیرن و همساله. اولین کودتا یا یک کودتا در مجلس خبرگان اتفاق میفته که اصل ولایت فقیه برخلاف مصوبه شورای انقلاب که حتی روح الله خمینی هم تایید کرده بود تحمیل میشه اساسا در یک فرایند غیرقانونی و غیر شفاف. حالا زنده یاد امیر انتظام میخواست جلوی این بیسته که ناموفق بود و شدنی هم نبود اون زمان. این فرایند انحطاطی تصاعدی در مجلسی که خامنه ای سر کار میاد هم اتفاق میفته که دیگه یه خود مفتضح‌تر هست. این سیر انحطاطی مرتب روشن‌تر برای افکار عمومی و خامنه‌ای، خب شاید بشه گفت که بعد از خمینی افراد دیگری مطرح بودن. بالاترین کسی که مطرح بود آیت الله منتظری بود. دومین سیر انحطاطی و کودتا برکناری آقای منتظری بود. اگر برکناری آقای بنی‌صدر که علی‌رغم خب برخی ایرادایی که بهشون وارده، ولی به هر حال وجدان انقلاب بود، عنوان اولین رئیس جمهور منتخب، آقای منتظری وجدان جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی وجدان کشی میکنه و با بی وجدانی یه قدم هایی رو جلو میاد که بیرون آوردن خامنه ای با اون ترفندی که زده شد، الان در گزارش آقای پور محسن هم بود، یکی از نشانه های این سیر انحطاطی و کودتایی بود. اگه شما به چشم خامنه ای نگاه بکنید، من فریب و ریاکاری که بخشی از به حال بعضی از روحانیون هست در همین ویدیوها هم شما ببینید، مردمه که چشم خامنه ای نشون میده که داره ریاکاری میکنه که میگه باید خون گریست.
آیه علی جانه، این خامنه ای بوده که جمهوری اسلامی رو به اینجای رسونده که الان اکثر مردم با اون مخالفن یا سرنوشت ناگزیر این نظام بوده؟ خامنه ای هم چقدر نقش داشتون؟
من نمیخوام نقش افراد و شخصیت‌ها رو مخصوصا در جامعه‌ای که حزب نداره در واقع انکار بکنم، ولی گفتمان جمهوری اسلامی، بینشش و منشش به همینجا میرسید. یعنی خامنه ای ضمن این که توسط خمینی توبیخ شد در رابطه با قدرت ولایت فقیه، ولی بعد از به قدرت رسیدن وفادارترین شاگرد خمینی است. یعنی کسی که به خمینی در گفتمان دشمن ستیزی و آمریکا ستیزی و روشنفکر ستیزی و همین قدرت مطلقه ولایت فقیه وفادار موند. یعنی قدرت خامنه‌ای رو جذب خودش کرد به علت حالا شخصیتی که داشت. تنها تفاوت اینجاست که خمینی کاریزمایی داشت، شکل طبیعی تری به حکومت رسید و خامنه‌ای رو نداشت. و یه بدشانسی که خامنه‌ای داشت این بود که جمهوری اسلامی خمینی، جمهوری اسلامی حکومت اکثریت بر اقلیت بود. جمهوری اسلامی خامنه‌ای یه سیری داشت که تبدیل به اقلیت شد. اگر خمینی نخبه کشی میکرد، شما اون پوستری که اول برنامه پشت‌سر شما بود که عکس خامنه‌ای بود و انبوهی از کشته شده ها، اگر همین پوستر رو برای خمینی طراحی بکنید، اون کشته ها چندین برابر هستند. اما کشته های دوره خمینی کشته های در بین نخبه ها، حالا تو پرانتز کردستان رو اگه استثنا بکنید، ولی کشته های دوره خامنه‌ای توده های مردم هستند. ولی این امتداد همون گفتمانیست که اراده کرده است ولایت فقیه رو و روایتش از اسلام رو حاکم بکنه بر جامعه و این رو حاضر براش خونریزی بکنه، چون حفظ نظام و مصلحت نظام برتر از هر چیز دیگریست و این آموزه ایست که خمینی از خودش به میراث بود.
خیلی ممنونم آقای علیجانی که همراه من و برنامه امروز بودید. فراز و فرودهای پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی بیش از 3 دهه است که زندگی مردم ایران را تحت تاثیر قرار داده. پرونده جنجالی و البته پرهزینه. از روز دوشنبه بار دیگه تحولات اخیر این پرونده زیر ذره‌بین شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میره. بررسی یک موضوع تکراری، اینکه جمهوری اسلامی به معیارهای آژانس برای صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خودش پایبند بوده یا نه. همکارم احمد صمدی نگاهی داشته به اختلافات پادمانی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکی از مواردی که از دوشنبه بررسی خواهد کرد اختلافات پادمانی آژانس و تهران و همچنین تعهدات جمهوری اسلامی ذیل توافق هسته‌ای موسوم به برجام است. اما اختلافات پادمانی چیست و از کجا شروع شد؟ پادمان مجموعی از قوانین و دستورالعمل‌های ذیل معاهده NPT است که کشورهای عضو و فاقد سلاح هسته‌ای ملزم به رعایت آنها هستند تا ثابت شود به دنبال مصارف صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای هستند.
اوایل دهه 80 شمسی بود که گزارش‌های مبنی بر انحراف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به سمت تولید سلاح منتشر شد و از همین تاریخ بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی پادمان‌ها رو زیر پا گذاشتند، اونها رو اجرا نمی‌کنند. البته همین تاریخی بود برای آغاز بی‌اعتمادی جامعه بین‌المللی و همچنین آژانس به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی.
توافق هسته‌ای موسوم به برجام با روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا عملاً کارآمدی‌اش را از دست داد. همزمان سرقت آرشیو هسته‌ای ایران توسط اسرائیل از انباری در ترقوزآباد نشان داد مقامات جمهوری اسلامی در 4 مکان اعلام نشده فعالیت‌های هسته‌ای مخفی و نظامی داشتند. به عنوان مثال در سایت موسوم به مریوان در آباده شیراز تست‌های انفجاری هسته‌ای انجام داده و در کارگاه متالورژی اورانیوم شیام برای ساخت دوترید اورانیوم که چاشنی بمب هسته‌ای است اورانیوم به صورت براده تولید کرده است. این فعالیت‌های مغایر با تعهدات پادمانی در کنار سرعت بخشیدن به غنی‌سازی و بالا بردن سطح آن تا 60% به چالش دائمی آژانس و جامعه بین‌المللی با جمهوری اسلامی تبدیل و به صدور چند قطعنامه و بیانیه در شورای حکام آژانس منجر شده است.
از اونجایی که پرونده سایت مریوان یک پرونده تاریخی است و عملاً اون سایت مریوان دیگه وجود خارجی نداره، شاید در سفر اخیر آقای گروسی به تهران حاکمیت در ایران و گروسی به یک توافقی رسیده باشند که در صورت مختوم اعلام کردن این پرونده آژانس در واقع نظارت‌های پادمانی خودش رو در سایت‌های حساسی مثل فوردو و نتنز افزایش بده.
گزارش‌های آژانس می‌گوید در حال حاضر در سایت‌های نتنز و فوردو 12994 سانتریفیوژ فعال هستند که از این تعداد 5763 سانتریفیوژ پیشرفته‌اند. انتظار می‌رود تا سال آینده این تعداد به 9479 سانتریفیوژ پیشرفته افزایش یابد. جمهوری اسلامی با همین تعداد سانتریفیوژ در مقایسه با برجام ذخایر اورانیوم خود را 23 برابر افزایش داده است، به طوری که بر اساس گزارش‌های نهادهای اطلاعاتی و همچنین کارشناسان انرژی اتمی با همین روند فقط 2 هفته لازم است تا سوخت لازم برای ساخت سلاح اتمی در ایران تولید شود. اطلاعات گزارش اخیر آژانس نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در مقایسه با 3 ماه گذشته از سانتریفیوژهای جدیدی که نصب کرده بهره برداری نکرده و روند تولید اورانیوم را ثابت نگه داشته است. با این حال پذیرش نصب دوربین‌ها در مراکز هسته‌ای و افزایش بازرسی و به نوعی اجرای مجدد پروتکل الحاقی که در سال 1399 متوقف شده بود، در کنار خبرهای غیررسمی رایزنی‌های پشت پرده تهران و واشنگتن، این سوال را مطرح می‌کند که آیا مقامات کاخ سفید و جمهوری اسلامی در حال عقب نشینی از مواضع خود هستند؟
برای کنار رفتن تحریم ها حداقل به شکل اون چیزی که ما در سالهای 2016 و 2017 مشاهده کردیم، به نظر من احیای برجام در اون شکل اولا غیر ممکنه و فقط و فقط رسیدن به یک توافق جدید میتونه اون شرایط رو هموار بکنه که با توجه به پیچیدگی های که امروز وجود داره که به مراتب پیچیده‌تر از مذاکرات قبلی است در سالهای 2014، رسیدن به اون سرانجام در شرایط فعلی بسیار دور از انتظار است.
برخی کارشناسان میگویند گزارش اخیر آژانس نشان میدهد مختوم اعلام شدن برخی اختلافات تهران و آژانس قطعی نیست و در صورت نیاز میتوان مجددا پرونده ها را باز کرد. اما نکته دیگر که با واقعیت میدانی همخوانی بیشتری دارد این است که گرداب مشکلات اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی را به چرخش و نرمشی دیگر و تعامل با جامعه بین المللی هرچند به صورت موقت وادار کرده است. اما جمهوری اسلامی به محض آنکه مقداری دلار به دست آورد بازگردونه بر مدار قبل خواهد چرخید. احمد صمدی، برلین.
همراه میشیم با بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید. آقای بیات، نتانیاهو سازمان انرژی اتمی رو متهم کرده که تسلیم جمهوری اسلامی شده و این رو یک لکه سیاه و ننگ در برای آژانس دونسته. این موضع تند اسرائیل فکر میکنید تأثیری در روند برنامه پرونده هسته‌ای ایران داره؟ با توجه به این اتفاقاتی هم گزارشایی هم که منتشر شده، شما چقدر احتمال میدید که اختلافات آژانس و ایران قابل حل باشه؟
خب آقای نتانیاهو خب همیشه نسبت به هر گونه توافقی با جمهوری اسلامی شدت عمل نشون داده، اون چیز تازه‌ای نیست، بی اثر هم نیست، تهدیدی نیست. سیاست اسرائیل در به ویژه در ایالات متحده آمریکا، اما در اروپا هم خب مؤثره. اما آنچه که برمیگرده به این که آیا توافقی در راه است، آیا امکان کنار آمدن آژانس با جمهوری اسلامی وجود دارد، من فکر میکنم که وجود دارد. بستگی به این دارد که کشورهای غربی، این بستگی مستقیم نیست، منظورم این نیست که آژانس بلافاصله سیاست کاری میکنه، اما یک مجموعه سیاست جهانی، سیاست غربی نسبت به جمهوری اسلامی همراه با سیاست آژانس بدون ارتباط با هم نیستند. مثلا بگم براتون، این موضوعاتی که مطرح شده، این سایتی که جایی که اورانیوم توشون پیدا شده، اینا یه سایت هایی هستند که اگر فعالیتی توشون صورت گرفته که به احتمال قوی گرفته حدود 20 سال پیشه. تا وقتی که جمهوری اسلامی دست به تهدید هسته‌ای نمی‌زد، مثل این کاری که اخیراً کرده، الان یکی دو سال اخیر، که مرتب تنیسازش رو بالا و بالاتر ببره و نزدیک بکنه به 90% که بتونه باش بمب بسازه، اون موضوعات هم مسکوت گذاشته شده بودن. اما اکنون که جمهوری اسلامی در واقع دست به تهدید هسته‌ای زده، جمهوری اسلامی مرتب این کار کرده به غربی‌ها که اگر که با ما کنار نیایی ما نزدیکتر میشیم به بمب، و این کارم کرده، الان 60% و حتی هم شاید هم اندکی بیشتر. خب حالا بستگی به این داره، اگر که توافقی در راه باشد که به نظر من جمهوری اسلامی به شدت علاقه داره که وارد توافق با غرب بشه، یکی به لحاظ کسب مشروعیت جهانی و یکی دیگه هم طبیعتاً آن تحریما برداشته بشن، به پول برسه و اینجور چیزها، جمهوری اسلامی بسیار علاقه منده. غربی ها اجالتاً دست و عصا را میدن، اما به نظر من صرف نظر نکردن. حالا اگه برگردیم به موضوع، اگر که توافقی در راه باشد، مشکل این سه سایتی که به گذشته تعلق دارد از اهمیت می افتد و در این چارچوب میشه در واقع این توافق اخیر آژانس رو با جمهوری اسلامی که توافق شدیدی هم نیست. شما اگر نگاه کنید این دو موردی که آژانس بهش اشاره کرده، هر دوش در مورد اول پرونده رو در واقع نبسته، متوجه هستید؟ دومیش هم خیلی خیلی نرم در واقع گفته.
خیلی ممنونم از شما آقای بیات، توضیحاتتون رو چه خیلی ممنونم، وقت برنامه محدود، خیلی ممنونم از اینکه همراه ما و بینندگان بودید.
خواهش میکنم.
تانکر سوئز راجان حاوی نفت قاچاق جمهوری اسلامی اکنون در ترمینال نفتی گالو در نزدیکی آبهای تگزاس پهلو گرفته. سوئز راجان که پس از پیگیری‌های سازمان اتحاد علیه ایران اتمی توسط وزارت دادگستری آمریکا توقیف شده، اولین محموله نفتی قاچاق ایرانه که توسط دولت جو بایدن ضبط میشه. قرار محموله نفت سوئز راجان پس از تخلیه به فروش برسه. همراه میشیم با همکارم آرش علایی که برای پوشش خبری تخلیه محموله سوئز راجان سوار بر قایق اکنون در 100 کیلومتری آبهای آمریکاست. آرش، داستان توقیف این کشتی رو برای ما بگو که از کجا شروع شده.
اول بگم رضا، در طول 20 سالی که من تا کار تلویزیون و کار خبری هستم هیچ وقت این شانس رو نداشتم که با این فناوری‌های روز ما بتونیم بیایم در وسط خلیج مکزیک هستیم، بیش از 100 کیلومتر با آب‌های آمریکا فاصله داریم و تونستیم با فناوری استارلینک الان به شما ضبطیم با کیفیت بسیار بالا. خانم آقایان، این رو در تلویزیون ایران اینترنشنال شما برای اولین بار میبینید. پشت سر من تانکر سوئز راجان هست. پیدا کردنش رضا در خلیج مکزیک مثل پیدا کردن یک سوزن در بار کاه بود. بارها و بارها برخوردیم به تانکرهای دیگری که فکر میکردیم سوئز راجان هستن، چون دقیقا مشخصاتش رو نمیدونستیم، هلوهوشش رو میدونستیم و بالاخره موفق شدیم این سوزن رو در بار کاه پیدا کنیم. همینجور که میبینید اگر دقت کنید کشتی مشخص است که اون بخش قرمزش به شدت زیر آب هست، نشان دهنده این است که کشتی سنگین هست، پر از بار نفت هست. و اینجا الان وزارت دادگستری آمریکا که بعد از یک سال سوئز راجان رو با اینکه اطلاعاتش رو داشت، توسط ابتدا مشخصات سوئز راجان و اینکه چگونه با سیستم تانکر به تانکر نفت جمهوری اسلامی رو از یک تانکر دیگری به نام ویرگو که از جزیره خارک بندر در جزیره خارک بارگیری کرده بود، اومده بود کنار آبهای سنگاپور، اونجا با راجان تانکر به تانکر میکنه. ابتدا وزارت دادگستری آمریکا خبردار شد از طریق سازمان اتحاد علیه ایران اتمی و بعد هم یک سال بیشتر طول کشید برای وزارت دادگستری دولت بایدن تا بخواهد بالاخره این نفتکش رو توقیف بکند. حدوداً یک ماه پیش، در دو ماه پیش، در ماه اپریل، آخر ماه اپریل دستور داد وزارت دادگستری آمریکا که سوئز راجان به سمت آبهای آمریکا بیاد. آمده است در نزدیک بندر گلوستن در ایالت تگزاس و ما نمیدونیم دقیقاً چرا اینجا لنگر انداخته است سوئز راجان. کارشناسان و افرادی که در این منطقه ماهیگیری میکنند وقتی با من صحبت کردند گفتند دلیل اینکه سوئز راجان اینجا در واقع لنگر انداخته است این است که فکر میکنند به خاطر اینکه قرار است نفتش از طریق سیستم تانکر به تانکر به تانکر دیگری منتقل شه، به نفتکش دیگری منتقل شه و بعد از اونجا اون نفتکشی نفت رو بیاورد در آبهای امریکا و خالی کند، تخلیهش بکنه، قراره که به فروش گذاشته بشه. میگویند که قرار است اوایدش به خانواده های قربانیان حادثه تروریستی 11 سپتامبر داده بشه. اگر میبینید خانوم آقایان تصویر ما هی بالا پایین میشود، به گیرنده های خودتون دست نزنید، ما رو آبهای بین المللی هستیم و پرتلاطم هست، همینجور موج میاد میره. منم سعی میکنم اینجا تعادل خودم. ما به غیر از اون ما اینجا خواهیم بود، صحبت خواهیم کرد با کسایی که اینجا در سازمان اتحاد و بعد بی اطلاعات دقیق و بروز رو تنها در تلویزیون ایران اینترنشنال در مورد سوئز راجان خواهید دید.
آرش، خیلی ممنونم از تو. یک سفر ماجراجویانه داشتی اونجا، مراقب خودت باش. گزارش های بیشتر رو از تو در ایران اینترنشنال حتما خواهیم شنید. ممنونم از تو. اما امروز در تورنتو کانادا ایرانیان تجمعهایی برگزار کردند. در تورنتو گروهی از ایرانیان در تجمعی خواستار اضافه شدن نام سپاه پاسداران به فهرست گروه‌های تروریستی شدند. این تجمعات در ادامه هفته‌ها تلاش ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی برای فشار به سیاستمداران کانادایی است که تا اونها مجاب بشن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار بدن. با اینکه دولت کانادا سال گذشته لیست بلندی از تحریم‌های سیاسی و اقتصادی علیه سپاه پاسداران رو اعمال کرده بود، اما به باور بسیاری از مخالفان نظام این اقدامات علیه سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی کافی نیست. همراه بشیم با همکارم مهسا مرتضوی در تورنتو که امروز در این تجمع حاضر بود. مهسا از تو میشنویم از تجمع امروز مردم شهر تورنتو.
رضا سلام به تو و همراهان برنامه. امروز تجمع از ساعت 1 به وقت محلی شروع شد و تا ساعت 2:30 ادامه داشت. الان ساعت 3:30 ساعت پیش مردم با سرود ای ایران از این تجمع خدافظی کردند. در این تجمع اجراهای گوناگونی انجام شد برای اینکه یادآوری بشه که چه جانهای عزیزی در طول خیزش انقلابی مردم از دست رفته. با پخش موزیک سلطان قلب‌ها، چیزی که ما نیکا شاکرمی رو به یادمون میاره، ما هاست که با این زمزمه این آهنگ یادمون میاد که نوجوان 16 سایی در راه خیزش انقلابی جون خودش رو از دست داده. اینجا فضای احساسی رو برای مردم ایجاد کرد. پشت سر من تعداد زیادی از کسانی که جان خودشون رو از دست دادن، عکساشون اینجا هست. عکسایی که شاید هیچ وقت فکر نمی‌کردن خانواده های اونها که کیلومترها، هزاران کیلومتر دورتر از خانه بخواد روی زمینی در تورنتو قرار بگیره. کسانی که از 6 ساله هستن تا 30 و چند ساله، همه جوانهایی که میتونستن آینده های درخشانی در این کشور داشته باشن. این تجمع رو امروز گروه عاشقان ایران هماهنگ کرده بود، گروهی که ماهاست این کار رو انجام میده و یادآوری کرد که رمز این خیزش انقلابی مهسا امینی هست و باید فارغ شد از گرایش های گروهی و همبستگی رو حفظ کرد. چیزی که حتی لازم هست یادآوری بکنم که کسانی که از دولت کانادا هم باهاشون صحبت میکنن به اون خیلی تاکید میکنن. در روزهای گذشته صحبتی داشتم با یکی از نمایندگان حزب محافظه‌کار که او هم تاکید میکرد بعد از ماه‌ها که این تجمعات در شهر تورنتو و در دیگر شهرهای کانادا انجام میشه، اینکه استمرار این تجمعات باعث میشه که مسائل روز که در دنیا بیشمار هم هستند نیان جلوتر از مسئله خیزش انقلابی مردم در ایران و این موضوع و این پرونده همچنان بر روی میز دولت کانادا باز بمونه. امروز هم تکرار شد که سپاه پاسداران باید در لیست گروه‌های تروریستی قرار بگیره، خواسته‌ای که ماهاست تکرار میشه، شاید بشه گفت سال‌هاست که داره تکرار میشه و همچنان هم معتقد هستن مردم که دولت کانادا میتونه این کار رو انجام بده. چیزی که از داخل دولت کانادا هم ما میشنویم، نماینده های زیادی از این کار طرفداری میکنن و باید امیدوار بود که استمرار این تجمع ها بتونه گامی مثبت در این جهت در راستای خیزش انقلابی مردم برداره.
مهسا دمت گرم. مهسا مرتضوی همکارم در تورنتوی کانادا. جنگ اوکراین هر روز پیچیدگی‌های جدیدی به خودش می‌گیره. در هفته‌های اخیر حمله گروه‌های شبه نظامی مخالف کرملین به خاک روسیه شدت گرفته، حملاتی که در اون از برخی تجهیزات اهدایی ناتو هم استفاده شده، موضوعی که به شک و تردیدها درباره بدقولی اوکراین در انجام تعهداتش دامن زده. پیشتر اوکراین به ناتو تعهد داده بود که از تجهیزات این نهاد برای انجام عملیات در خاک روسیه استفاده نشه. با توجه به شدت گرفتن حملات روسیه به زیرساخت‌های کیف، باید دید آیا عملیات شبه نظامیان مخالف مسکو نقشه نبرد رو تغییر میده؟ جزئیات بیشتر در گزارش محسن ایزدی.
حمله روسیه به کیف و مناطقی فراسوی جبهه اصلی درگیری در شرق. شب گذشته تمام شهرها و مناطق اوکراین هشدار حمله هوایی دریافت کردند. به ظاهر تلاشی از سوی مسکو برای ممانعت از آغاز یک ضد حمله از سوی کیف. اما شاید این تمام ماجرا نباشد.
روس‌ها داخل جامعه خودشون دچار تنشن. خیلی از مردم از اونچه در جریان حمایت نمی‌کنن. همچنین ما افراد زیادی رو هم داخل روسیه داریم که حامی اوکراینن. در چنین فضایی میتونیم با اوجگیری جنگ شاهد اتفاقات و تحولات تازه‌ای باشیم.
احتمالاً بارزترین نشانه از آن اتفاقات و تحولات این است: حمله به شهر شبکینو در منطقه بلگورود واقع در غرب روسیه و هم مرز با اوکراین. حمله‌ای که یک وچه آن غیر نظامیانی بودند که مجبور به ترک خانه و محل زندگیشان شدند.
ما شبکینو رو ترک کردیم چون که به شدت زیر گوله بارون بودیم. یه گوله توپ مستقیما به حیاط خونه خورد و ما همینجوری روی زمین دراز کشیده بودیم و حتی جرأت موندن توی خونه رو نداشتیم. فکر کنم کل شهرمون تقریبا نابود شده. کلی از خونه ها تخریب شدن. خونه خودمون که همه شیشه هاش خورد شد. یکی از همسایه هامون هم یه دستش قطع شد. یه مرد جوان 30 ساله.
اما وجه دوم و بارستر دو گروهی هستند که مسبب آن حملات بودند. سپاه داوطلبان روس و لژیون آزادی روسیه.
لژیون آزادی روسیه و سپاه داوطلبان روس بخشی از لژیون خارجی اوکراین هستند که تحت کنترل ارتش این کشور قرار دارند. وقتی رزمندگان روس و داوطلبان در خاک اوکراین هستند، بخشی از ارتش اوکراین محسوب میشن. اما وقتی به خونه برمیگردن دیگه این سلسله مراتب نظامی شامل اونها نمیشه و صرفاً رزمندگان روسی هستن. عملیات ما عملیات اوکراین نیست، بلکه متعلق به داوطلبان و رزمندگان مقاومت روسی است.
اما آنچه در این میان برجسته شده، تجهیزات مورد استفاده این شبه نظامیان روس تحت کنترل ارتش اوکراین است. پیشتر روسیه از به چنگ افتادن برخی تسلیحات ناتو از این دو گروه گفته بود. اکنون نشریه واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه این ادعای روسیه را تأیید کرده است. بنابر این گزارش، شبه نظامیان مزبور از دست کم 4 خودروی زرهی تأمین شده توسط ناتو استفاده کردند که 3 تا از آنها توسط آمریکا و 1 از آنها توسط لهستان به اوکراین داده شده. همچنین تفنگ‌های مورد استفاده این شبه نظامیان ساخت بلژیک و جمهوری چک بوده و دست کم 1 سلاح ضد تانک AT-4 هم داشتند که از سلاح‌های سازمانی ناتو است. این امر تردیدهایی را در خصوص نیات و اهداف اوکراین در درجه اول و تعهدات این کشور به همپیمانان غربیش در درجه دوم مطرح می‌کند. زیرا با توجه به تحت کنترل بودن این شبه نظامیان توسط ارتش اوکراین، باور اینکه سلاح‌های آنها از جای دیگری تأمین شده باشد نزدیک به غیر ممکن است. به همین سبب انتظار می‌رود اگر باز هم مواردی از بکارگیری سلاح‌های ناتو در خاک روسیه برملا شود، شاید غرب مجبور به بازنگری در حمایت‌هایش از اوکراین بشود. چرا که در غیر این صورت این جنگ دیگر صرفاً نبردی میان روسیه و اوکراین نخواهد بود. محسن ایزدی، لندن.
با شاهین مدرس همراه بشیم، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس رابط بین‌الملل از روم. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز. میشه برای من و بینندگان یه توضیح بدید که بدونیم سپاه داوطلبان روس یا گروه دیگه لژیون آزادی روسی هستن، چه گروهی هستن، چی میدونیم از اینها و اصلا منابع اصلی تامین مالی نظامی اینها چی هست؟
درود بر شما، درود بر مردم شجاع و شریف ایران. اساساً یک اتفاقی که امروز در جنگ‌های مدرن شاهد اون هستیم این هستش که کشورها، دولت‌ها میان برای فرار از زیر یک سری مسئولیت‌های قانونی که مربوط میشن به rules of engagement یا قوانینی که در جنگ و درگیری استفاده میشه، میان شروع میکنن به استفاده از یک سری گروه‌های ثالث. این گروه‌های ثالث در بعضی موارد میتونن شامل مزدورها باشن، برای مثال گروه واگنر که روس‌ها دارن از اون استفاده میکنن، و در بعضی موارد میتونن افرادی باشن که به شکل داوطلبانه حاضر میشن به انجام یک عملیاتی، در حالی که اینها از نظر وضعیت شهروندی معمولا یک شهروندی دیگر رو دارن، یک تابعیت دیگر رو دارن. اتفاقی که الان در اوکراین داره میفته اینه که در پی حملات بسیار شدید و متوالی که روسیه در 4 بخش عمده اوکراین داشته در این مدت اخیر، به این معنی که در خارکیف، اودسا، به عنوان مثال دنیپرو و همچنین در منطقه خرسون، یک سری حملات بسیار بسیار گسترده‌ای رو داشته، اوکراینی‌ها اومدن دست زدن به یک ضد حمله. ضد حمله به معنی یک دفاعی که شما در قبال حمله‌ای که می‌بینید داره به سمت شما میاد انجام میدید، اما این خودش یک بعد تهاجمی داره. برای اینکه این بعد تهاجمی رو پیش ببرن، اومدن استفاده کرده اوکراین به شکل غیر رسمی از این افراد، یا اینکه این افراد به شکل خودجوشی اومدن خودشون رو درگیر کردن در یک جنگ افروزی و به نوعی یک ضد حمله علیه روسیه. حالا اینکه اینها کی هستن، ببینید ما با دو گروه اینجا طرفیم. اول یک چیزی رو در نظر بگیریم که ما یک لژیون بین المللی داریم که الان در اوکراین حضور دارن و دارن برای به نوعی دفاع از اوکراین می جنگن. در کنار اون لژیون بین المللی یک لژیون آزادی روسیه رو داریم که اینها افرادی هستند با تابعیت فدراسیون روسیه که هدف کلی اونها این هستش که روسیه رو آزاد کنند از اونچه که واقعیتی که به نوعی دیکتاتوری پوتین اون رو می نامند، و در این حال RDK رو داریم که گروهی متشکل از داوطلبان روسی. این دو گروه شناخته شدن به یک سری تعاملات و یک سری به نوعی گرایش های نئوناتسیستی که در خودشون دارن و میتونن مشکل ساز باشن. اما وقتی که اینها شهروندان روسی هستن که میان در خاک روسیه علیه روسیه عملیاتی رو انجام میدن، میتونه از نظر قانونی خیلی به اوکراین کمک کنه در زمینه سلب مسئولیت. کما اینکه پس از اینکه ما دیدیم تصاویری که منتشر شد نشون دهنده استفاده از یک سری از سلاح‌های ناتو بودن، به عنوان مثال ماشین‌های زرهی ضدمین امرپس 4 مورد ظاهرا استفاده که شده که 3 تا از ایالات متحده بوده، یکی از لهستان، اسلحه‌هایی که استفاده شده FN Scar و همچنین CZ Brand که از بلژیک و جمهوری چک گرفته شدن، و همچنین ضد تانک‌های AT4 که اساساً یک سلاح بسیار متداول و مرسوم هست در بین کشورهای ناتو. استفاده از این سلاح‌ها یک مسئولیتی رو ایجاد می‌کنه برای دولت اوکراین وقتی که به هر حال تعهداتی داشته در قبال اینکه حمله علیه روسیه انجام داره. درست. اما یک، ما اینجا با یک ضد حمله روبرو هستیم. 2، شهروندان روس در داخل خاک روسیه این ضد حمله رو انجام دادند.
خیلی ممنونم از شما آقای مدرس. دوست داشتم سوال دیگه بپرسم، منتها وقت برنامه رو به پایانه. خیلی ممنون که وقتتون رو به برنامه امروز دادید. و به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه امروز. خیلی ممنونم از شما که امروز هم همراه من و همکارانم در این برنامه بودید. فردا مجدداً خدمتتون خواهیم رسید. 10 شب به وقت تهران ما رو همراهی بفرمایید. وقت شما بخیر. ارادتمند بفرمایید تصاویر روز.